بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد فرهانی، فقه فرهنگ، 22/8/99، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر عزیزان، خب خوشبختیم که خداوند متعال توفیق داد که در جلسه دیگری، یعنی در سال جدید، پی بگیریم بحث‌های گذشته رو و انشاءالله خداوند متعال منت بگذاره بتونیم از سفره با برکت و حیات بخش قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، وحی صاعد و وحی نازل، استفادمون رو ببریم، در عین حال بتونیم یه اداء وظیفه ای نسبت به مسیر اهل بیت و مسیر مقدری که فقهاء عظیم الشأن اسلام پی گرفتن، چه از زمان معصومین علیهم السلام که در اقصا نقاط ممالک اسلامی پخش شدن و نشر علوم اهل بیت دادن و طبیعتا پاسخگوی به مشکلات و مسائل و مصائب جهان اسلام، خاص محیط حضورشون بودن، و چه بعدن در عصر غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا و مسیری که بزرگانی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی علیهم الرحمه و سایر بزرگان دنبال کردن، که روح همه حرکات و سکنات و رفتار و نوشتار و اعمال علمی و غیر علمی این بزرگان پاسخگویی به مسائل حول دین بوده. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده ما هم در این مسیر، من، شما، دوستان، در این مسیر بتونیم آهسته آهسته گامی برداریم و لنگان لنگان اما بالاخره از پا نایستیم. شاید توفیقاتمون مضاعف بشه، نگرانی از سختی راه هم نداشته باشیم، که بله، گفت از پا فتادنی که به مقصد رسیدن است. عرض کنم خدمت شما، آنچه که قرار شد که ما در امسال، در امسال تحصیلی خدمت عزیزان باشیم و در این جلسه هفته ای یک بار روزهای پنجشنبه ساعت 8 بتونیم اداء وظیفه کنیم و مباحثی رو جلو ببریم، مسئله فقه روابط اجتماعی هست. قبلا تمرکز ما سر حیث فرهنگ در حوزه کلی روابط اجتماعی بود، لکن پیشنهاد دوستان به حسب نیازهایی که بود و احساس می شد این بود و به بنده هم این مطلب را عزیزان منتقل کردن که یه سری مسائل هست که شاید حدود 16-17 مسئله است تقریبا در کلان نگاه حوزه روابط اجتماعی و نظام روابط اجتماعی در فقه شیعه، اگر بشه بتونیم امسال این مسائل رو با هم گفتگو بکنیم و به نتیجه برسونیم. من یه اشاره ای به این مسائلی که در واقع مکتوبی که برای حقیر هم فرستادن اشاره ای می کنم که حوزه فضای گفتاری و رفتاری جلسه درسیمون بدونید دوستان عزیز در این محدوده و فضا هست. مسئله اولی که گفتن و در واقع حسب نیاز سنجی طبیعتاً به این ضرورت رسیدن دوستان ما، مسئله باز تعریف مفهوم روابط اجتماعی مبتنی بر اندیشه دینی اسلامی و شیعی ما هست و در ضمن او تبیین جایگاه شناسی اجتماعی ما، بحثای ولایت و بحثای ریاست و مرعوسیت و از این جنس مطالب. بعد هم تقسیم بندی های اجتماعی انسان ها مبتنی بر ادبیات اسلامی و آثاری که این تقسیم بندی ها در فراروی ما تو ادله دارند، مثل مؤمن و کافر و منافق و مستضعف و عالم و از این جور عناوین. و بعد هم باید و نباید های حاکم بر روابط بین اقشار اجتماعی. این اقشار میتونن عناوین دینی داشته باشن، مثلا رابطه مسلمان با مسیحی، مسلمان با یهودی، یعنی مسلمان با ذمی، رابطه غیر شیعه با شیعه، رابطه مؤمن با کافر، رابطه فاسق با متقی و عادل. و بعد هم از همین جا آنچه که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم زیاد آمده، مسئله وحدت حاکم بر جامعه اسلامی، حدودش، صقورش، طریقه ایجادش و احکام مرتبط با این مسئله. بعد هم مسئله قواعد حاکم بر برادری و اخوت در جامعه اسلامی. بعد ولایت مؤمنین و عدم سلطه کفار و با رعایت این قاعده الاسلام و یعلو و لا یعلا علی، چگونگی ارتباط با کفار. و بعد هم ممنونم، دست شما درد نکنه، خیلی خیلی ممنون، متشکرم، دست شما درد نکنه. و عرض کنم خدمت شما، و بعد هم مسئله رابطه امام و امت در بستر جامعه اسلامی و نقش هر کدوم از طرفین این معادله امام و امت در شکل گیری بحث تمدن اسلامی که جزء خطوط کلی فرمایشات مقام معظم رهبری است. و از همینجا مسئله همبستگی و احساس تکالیف نوعیه در جامعه اسلامی. بعد هم نقش امر به معروف و نقش مسئولیت‌های اجتماعی شبیه به امر به معروف در و نهی از منکر. بعد هم بحث آزادی، آزادی فردی و آزادی اجتماعی. و بعد هم اصول و آداب حاکم بر محیط اجتماع اسلامی، مثل عدم دروغ، درویی، تهمت، غیبت، خشونت، تعصب، قوم مداری و امثال اینها. و حالا یه چند تا موضوع دیگه. این فضای کلی است که عزیزان و دوستان به حقیر پیشنهاد کردن که در این سلسله جلسات ما با هم پی بگیریم و کم کم جلو بریم. و البته بنای من هم بر این است که انشاءالله تا پایان سال به همه این سوالات در خور زمانمون و فهممون و توان ناقصی که داریم بپردازیم، یعنی بحث رو یه توازن منطقی و وقتی بهش بدیم. حالا ممکنه بعضی از این مباحث بتونه خیلی پردامنه موضوع یک ماه و دو ماه باشه، لکن ما در حدی که بتوانیم به همه وقت رو تقسیم کنیم و برسانیم، در واقع نیتمون این هست که بررسی کنیم اینها رو. حالا قرار شد دوستان هم به من بفرمایند که ما تا پایان سال چند جلسه داریم دقیقاً، که من هم متناسب با این جلسات بتونم در واقع وقت رو تقسیم کنم با یه تناسبی به همه این مسائل برسیم انشاءالله. قبل از اینکه وارد در واقع سوالات بشیم، که البته به یک معنا میشه گفت این چیزی که داریم میگیم در واقع رسیدن به همون موضوع اول هم هست. موضوع اول ما شد باز تعریف مفهوم روابط اجتماعی مبتنی بر ادبیات اسلامی شیعی خودمون. من برای اینکه بتونم حالا این معنا رو، پس ما این چیز مقدمه ای که میخوایم بگیم میشه مقدمه کلی بحث باشه، میتونه خود این سوال اول باشه، چون سوال اول کلی تر از بقیه سوالها و به منزله مبدأ تصدیقی ما برای سوالات بعد هست. وارد یه جنبه ای از قصه باید بشیم که بتوانیم اسلوب طی مسیرمون رو در سوالات بعد هم معلوم بکنیم. اون هم این مسئله است ابتداءً که مشخص بکنیم اصلا مفهوم اجتماع در اسلام چگونه دیده شده و در واقع ابعاد اجتماعی که اسلام برای اجتماع میبینه چی هست، تا بعد بتونیم در واقع مفهوم روابط اجتماعی رو تعریف بکنیم. پس اول یه مقداری باید در مورد خود مسئله اجتماع صحبت کنیم، مطلب و ما و مطلب و حلش رو بگیم، و بعد در مطلب و کم بریم و مطلب و در واقع کیفه بریم سراغ چگونگی ها و تقسیمات و شؤونی که اسلام برای اجتماع قائله، تا منطقا بتونیم به موضوع خاصمون یعنی روابط اجتماعی برسیم. یعنی عزیزانم، ما تا موقعی که تصور صحیحی رو از اجتماع در اندیشه اسلامی نداشته باشیم، و از اون طرف تا خدمت شما عارضم نتونیم حدود و سقور و اجزاء درونی و بیرونی اجتماع رو تعقل نکنیم، طبعا نوبت به بحث روابط نمیرسه، چون ما باید ببینیم روابط رو بین اجزاء اجتماع میخواییم ببینیم یا بین انسانهایی که در اجتماع زندگی میکنن میخواییم ببینیم. باید این رو دقیق بشیم. توضیحاً عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، ببینید معمولا هم یکم مفهوم یابی کنیم تا خلفی به اصل قصه برسیم. ببینید معمولا وقتی میگن روابط اجتماعی، از این کلمه این چنین تبلوری به ذهن میاد یا شبیه به این تبلور به ذهن میاد که ما در واقع یک ظرفی داریم به نام اجتماع، که این اجتماع یعنی این ظرف مظروفی دارد به نام انسانها. بعد اون موقع این مظروف یعنی این انسانها در ظرف کلی اجتماع با هم ارتباطاتی دارند. بعد اسم این ارتباطات رو تنسیق و تنظیمش رو میذاریم قوانین حاکمه بر روابط اجتماعی. بعدم میایم قوانین رو دستبندی میکنیم، قوانین الزامی که اصطلاحاً قوانین حقوقی است و قوانین غیر الزامی که اصطلاحاً قوانین اخلاقی هست، و با این ماجرا مطلب رو پی میگیریم. عزیزانم، بزرگوارانم، این چنین در واقع نگرشی که من یه خلاصه ای رو الان ازش عرض کردم که نگاه حاکم هم هست امروز در فلسفه علوم اجتماعی و در واقع علم و حقوق، این نگاه مبتنی بر نگاه اولیه به اجتماع. من میگم اولیه، نمیگم غربی یا شرقی، چون هم در مسلمی کسانی اینطور اجتماع رو میبینن، هم در مغرب زمین همگی اجتماع رو همین میبینن. اجتماع یک ظرف، یک فضای عمومی است، یک صحنه است که بعد این ظرف در اون افرادی وجود دارن که ما باید روابط بین این افراد رو تنسیق و تنظیم کنیم. بعد اون تنسیق و تنظیم ما یک بار در حوزه الزامیاته که میشه حقوق، یک بار در حوزه غیر الزامیاته که میشه اخلاق. خب اما حالا آیا واقعا اسلام اجتماع رو این چنین میبینه؟ اصلا تصور ما از اجتماع چیه؟ آیا اصلا مفهوم اجتماع یک مفهوم خنثاه؟ یا مفهوم اجتماع خودش متولد از نگاه دینیه یا نگاه فلسفیه؟ حالا من میگم دینی نمیگم فلسفی اول، چون امروز خود فلسفه یک مفهوم خنثا شده. یعنی وقتی میگیم فلسفه الزاماً گرایشی توش دیده نمیشه، در حالی که این غلطه. مقام معظم رهبری سال 82 که در مورد فلسفه ملا صدرا مطالبی رو میفرمودن، فرمودن این فلسفه ملا صدرا ایمان رو تقویت میکنه. فرمودن لذا نگاه بکنید تمام حکمای صدرایی جزو متخلقین و مؤدبین به آداب الهی بودن، اهل سیر و سلوک بودن. دوستان فلسفه سکولار نیست، فلسفه خنسا نیست، فلسفه بی تفاوت نیست نسبت به ارزش ها و گرایش ها. فلسفه با برهان اثبات میکنه سوگیری و جهتگیری انسان رو. این سوگیری و جهتگیری همونیه که بعدن شما میتونید اسمشو بذارید گرایش، اسمشو بذارید ارزش. عرض به محضر با سعادت شما، حالا من چون نمیخوام هی حرف تو حرف باز بشه، گفتم که دینی و بعد گفتم فلسفی. برگردیم سراغ مسئله خودمون. آیا مفهوم اجتماع یک مفهوم خنثاست؟ یعنی یک مفهومیه که وجود داره، نهایتاً جهتگیری ها و تفکرات بشری روی شکلگیری او، یا نگیم شکلگیری، روی جهتدهی به او اثر میگذاره. عزیزانم، عده زیادی از متفکرین اسلامی و هم غربی، تمامی مغربیین و عده زیادی از متفکرین اسلامی اجتماع رو این چنین میبینن. گاهی هم از همین دلیل استفاده میکنن که بله انسان موجود اجتماعی است. حالا یا میگن اجتماعی است فطرتاً، یا میگن اجتماعی به طبع. یعنی انسان خودش تمام توان حل مشکلات و احتیاجات خودش رو نداره، بعد این انسان برای اینکه بتونه مشکلات و احتیاجات خودش رو حل کنه دست به دامن هم نوع خودش میشه. پس انسان مجبور به زیست اجتماعیه. اجتماع یک جبر زندگی بشری است، نمیتونه انسان فردی زندگی کنه. بعد میگن با توجه به این توضیح اجتماع هست، اجتماع هست، اصلا نیاز به بحث نداره. لکن ما تو این ظرف آدم‌هایی رو داریم که با هم ارتباطات دارن، میخوایم این ارتباطات رو تنسیق کنیم. بعد دوستان عزیز تو این مدل میبینید یک سری دانشمندان جامعه شناس غربی، یک سری دانشمندان حتی اسلامی ما در عباراتشون وقتی آدم تفحص میکنه میبینه که نقش قوانین، یعنی آنچه رو که اونها علت غاییش رو تنسیق روابط انسانها در ظرف اجتماع اسمش رو میذارن و بیان میکنن، میبینید برای او یک نقش حد اقلی قائل میشن. خب اون نقش حد اقلی چیست؟ اون نقش حد اقلی اینه که ما برای در واقع از بین نرفتن این اجتماع مجبوریم قوانینی رو بگذاریم. برای از بین نرفتن این در واقع اجتماع مجبوریم یک حدود و سقوری رو وضع بکنیم. بعضی از متفکرین علم و حقوق، مخصوصا کسانی که حقوق پوزیتیویستی قائلن، اونجایی که میان میگن مادر حقوق بشر آزادی است، بعد توضیح میدن که این آزادی رو ما باید محدود کنیم. بعد میگن که چرا باید محدود کنیم؟ چون از ضرورات و قدر به قدره ها، چون اگر هر کسی بخواد آزاد محض باشه، تداخل بین منافع آدم ها پیش میاد و این منجر به از بین رفتن اجتماع میشه، و چون انسان موجود اجتماعی است فطرتاً یا به طبع، یعنی خودش تمام توان حل احتیاجات خودش رو نداره، با به هم خوردن این صحنه اجتماع انسان هم از بین خواهد رفت. یک لحظه جناب آقای میرزایی عزیز، عواملی هست آقا.
نه حاجا، اومدیم سلام عرض کنیم.
سلامت باشی عزیزی،
بزرگوار. عزیز کردیم، زنگ چه... زدیم شما.
نفع استغفر الله، نفرمایید. چقدر جای خوب و دنج و کند و آرام و راحت
باشیم. دوست دارم بخوام بیان، رفقامو بخوام بیان، مشکلی نداره.
من چون نمیدونستم شرایط چگونه است، گفتم همه مجازی شرکت کنم.
من چون دیدم تعدادتون زیاده، گفتم من بچه‌ها فهمیدم یه جایی باشه بزرگ باشه که استاد رو هم بچه‌ها رو بچه‌ها پیشنهاد کردن پایین، گفتم حالا
خیلی نه خیلی جای خوبیه. حالا من اگر اینطور باشه، دوستانی که در قم هستن اگر اجازه بدید با رعایت پروتکل ها، مثلا یه کنم این سالن که خیلی جمعیت میگیره، اما ما یه مثلا تا مثلا یه سقف 7-8-10 نفری رو میگیم. اگر
شما سلام بدیم بازم باید ببخشید،
من فقط میخوام پروتکلاتون به هم نخوره. یعنی اگر نه که
واقعیت میگم، حالا اختیار با شماست.
سلامت باشی.
یعنی ما هر جور استاد داریم، همونه. ما
خدا خیر ببخشید عزیزم. حالا من بعد از درس میرسم خدمت شما.
ما ارزنده گفتیم.
سلامت باشی. لطف دارید، لطف دارید، لطف دارید. خب بحث رو به کجا رسوندیم؟ من یه بله خیلی طولانی شد مقدمات، برگردم یه خلاصه ای رو بگم و ادامه بدیم صحبت رو. من عرض کردم که فتلخص من اول درس الهنا، عرض کردم که دوستان فرمایش داشتن که در امسال با توجه به نیازی که وجود داره، ما به روابط اجتماعی از حیث فرهنگ نپردازیم. یه سری موضوعات مبتلا به و مهمی هست در بحث نظام روابط اجتماعی اسلام، به اون موضوعات بپردازیم. یه 13 14 تا 15 16 تا موضوع بودن، من هم گفتم خدمت دوستان یه بخشیش زیادیش رو، قرار شد که بتونیم امسال این موضوعات رو با هم پی بگیریم و در مکتوبی که برای من فرستادن این موضوعات، اولین موضوعش مسئله بازتعریف مفهوم روابط اجتماعی مبتنی بر ادبیات اسلامی شیعی ما بود. عرض کردم برای اینکه این موضوع رو بتونیم بهش بپردازیم، و هم اگر این موضوع نبود، برای اینکه موضوعات بعدیمون بتونیم راحت در موردش گفتگو کنیم، یه چند تا مطلب هست که به عنوان اصل موضوع و مبدأ تصدیقی هستند برای ما، ما باید یه مقدار به اونها بپردازیم. که حالا خوشبختانه چون موضوع اول ما موضوع کلانی هست، این مبادی تصدیقی تو همین موضوع اول مندرج میشن از جهت صناعتی و چینش بس. اولین موضوع مسئله نگرش ما به اجتماع بود. چون میخواییم باز تعریف کنیم روابط اجتماعی رو با نگاه اسلامی دینی، اول باید ببینیم دین اسلام نگاهش به خود اجتماع چیه. یعنی باید اول بگیم که آقا ما اجتماع رو چه میبینیم. توضیح دادم خدمت شما که معمولا تعریف معروف و مشهور که امروز من برای غیر این تعریف در حوزه اندیشه مغرب زمین غیر از این تعریف نمیشناسم، اکثر اندیشمندان مسلمان هم غیر از این تعریف ندارن. اون تعریف این است که اجتماعی ظرفه و انسانها مثل مظروف این ظرفه. بعد طبیعتاً تو این نگاه مراد از روابط اجتماعی تنسیق، تنظیم روابط بین انسانها در این ظرف خواهد بود. خب چرا تنسیق و تنظیم این روابط؟ این رو باز این چنین توضیح دادنه که با توجه به این که ها این رو هم گفتم که بعد این تنظیم و تنسیق رو در دو رتبه تبیین میکنن، یک قوانین الزامی حاکمه به این روابط که اسمش میشه حقوق، یک قوانین غیر الزامی حاکمه به این روابط که اسمش میشه اخلاق. و من غیر از این نمیشناسم، یعنی گفتم حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه حیث حسن و قبحش رو شما نمیبینید، اما در بسیاری از آکادمی های علمی علوم انسانی و علوم اجتماعی ما هم همین الان، حتی در حوزه مجموعه های برزخ و مجموعه های دوزیست و حوزه‌ای و دانشگاهی هم با غیر از این تعریف کار نمیشه. گفتم که خب این نگاه ادامه که پیدا میکنه، امتدادش در اندیشه روشنفکرها میشه یک سری قوانین، یعنی یک سری کارکردهای حد اقلی. چرا؟ عرض کردم مثلا اینطور میگن خب مادر حقوق بشر آزادی است. حالا پوزیتیویست ها میگن ما حقوق دانای مسلمان اینطوری نمیگن، اما آزادی رو جزو حقوق اساسی میدونن، همه هم میدونن. بعد وقت حالا اصلی ببینیم، اصلی ترین ببینیم یا جز و اصلی ها، فعلا الان از نقطه نظر من خیلی مهم نیست، اصرار نمی کنم. گفتم پوزیتیویست ها اونطور میگن، اما خب این که جز به حقوق اصلی است و سعه و دامنه داره و حقوق اساسیه. بعد میان آزادی رو که تبیین میکنن، میگن که این ما مجبوریم که این آزادی رو محدود کنیم. چرا؟ چون اگر آزادی محدود نشه، یعنی زیست فردی بر زیست جمعی غلبه پیدا کنه، انسان‌ها تداخل منافع پیدا می‌کنن و این منجر به اضمحلال و زوال اون ظرف یعنی اجتماع خواهد شد. و چون انسان اجتماعی به طبعه، اگر اون ظرف مزمحل بشه، آخرش زیست فردی هم مزمحل میشه. پس بیاییم قوانینی تنظیم که جلوی این در واقع اضمحلال و این فروپاشی زندگی و زیست رو بگیریم. حالا این رو یکم غلیظ‌تر عقل‌گراها، یکم رقیق‌تر نقل‌گراها، یکم غلیظ‌تر پوزیتیویست ها، یکم رقیق تر موحدین، و تو همین فضا حرکت اتفاق میفته. خب من بسنده کنم به همین قدر، چون نمیخوام هر موضوع رو خیلی کش بدیم. آیا اسلام هم اینطور میبینه؟ آیا دین هم نظرش به اجتماع اینه؟ اساسا اجتماع چیست؟ اجتماع ظرفه؟ افراد مظروف این ظرفه؟ افراد باید همیشه در تنازع بین فردیت و اجتماعیتشون باشن؟ افراد باید با سرخوردگی دست از بعضی از مطامع و منافعشون بردارن که اجتماع از بین نره، که به منافع اکثری برسیم هممون؟ همین؟ ما میگیم این مفهوم زائیده عقل دوران طفولیت بشر، نه فلسفه مدرن اسلامی این رو میگه، نه قرآن مجید میگه، نه روایات. در اندیشه اسلامی اجتماع باید اینطوری دیده بشه، اجتماع یک مفهوم اعتباری نیست، اجتماع یک ظرف نیست، اجتماع پیش از افراد وجود نداره، ظرفی که ما افراد رو درش بذاریم نیست. تنظیم و تنسیقش هم به اعتبار نیست. علوم اجتماعی اسلامی به مثابه علم طب و ریاضیات در مورد یک موجود واقعی داره کار میکنه. دو جامعه شناسی در افق دین مثل انسان شناسی شناخت یک موجود واقعی است به نام اجتماع. معارف دین ما میگه این اجتماع حیه، این اجتماع یک جایی میمیره. نگاه بکنید به آثار استاد شهید سعید مطهری بزرگ، هم در جامعه و تاریخ، هم در احیای تفکر دینی، هم در اسلام و مقتضیات، در چندین جا مرحوم آقای مطهری به تصریح این رو میگن، در خیلی جا هم از آثارش استفاده میکنن و البته نظریه رو به علامه طباطبایی نسبت میدن. اجتماع حیه، اجتماع حیات داره، ممات داره، احیاء داره، اماته هم داره. در افق اندیشه دینی ما یه جمله قشنگی حضرت آیت الله مصباح دارن در تفسیر اجتماع. ایشون میگن که شما وقتی میخواید یک مرکب طبیعی داشته باشید چجور درست میکنید، چجور تحلیل میکنید مرکب طبیعی رو؟ میگید آب داریم، اکسیژن رو و هیدروژن رو میارید، اکسیژن یک خاصیت داره، هیدروژن یک خاصیت داره. اکسیژن و هیدروژن وقتی با هم ترکیب میشن که موجود سومی به وجود میاد به نام آب که خواستش هم غیر از اون دو موجود قبله. حضرت آیت الله مصباح میگن در افق اندیشه قرآنی اجتماع اینطوری شکل میگیره. اجتماع یک موجودیه که این موجود نفر ششم پنج نفره. وقتی یک جمعی پنج نفر باشن، نفر ششمشون میشه اجتماع. این نفر ششم از تأثیر گذاری و کسر و انکسار و به قول ما فلاسفه ترکیب اتحادی، اونجا هم بین اکسیژن و هیدروژن ما تو فلسفه میگیم ترکیب اتحادی دارن تا آب به وجود میاد، لذا اثر جدیده. فیلسوف میگه اگر ترکیب ثنایی بود، اعتباری بود، اثر جدید تولید نمیشد. شما وقتی دیوار میسازید یه سنگ و یه چوب و یه سیمانه، سنگ کار خودش میکنه، چوب کار خودش میکنه، سیمان اینا پیداش اثر جدید نداره. اما وقتی حالا پایین تر از سنگ و چوب، وقتی که جمعیت ما میشه یک کلاس، تو اندیشه متعارف قدیم پنج نفر آدم، ده نفر آدم یک کلاس، میگن کلاس مثلا اول راهنمایی الف، نه اینا کنار هم فقط نشستن، اینطوره. اما وقتی آب میخواییم داشته باشیم، اکسیژن با هم ترکیب میشه، اثر جدید تولید میشه. استاد میفهمان که بر اساس اندیشه قرآنی، آنچه که مرحوم علامه طباطبایی در یکی دو جای المیزان مفصل در مورد این صحبت کرده، حالا من آدرس های المیزان رو هم خدمت شما خواهم داد، اجتماع نزد ما یک موجودیه که این موجود از ضرب بین شخصیت‌ها، اراده‌ها، خوب‌ها، بغض‌ها، کنش‌ها، واکنش‌ها، شوق‌ها، معنویت‌ها و از همه اینها به دست میاد. بله، جناب آقای قیلاوی خدا حفظشون کنه، عبارت استاد شهید رو هم فرستادن، دوستان میتونن ببینن. چقدر لطف کردید، خیلی عالی شد. بله، جلد دو مجموعه آثار تو ذهنم بود آدرس بدم، لطف کردید عبارت رو آوردید، دوستان حتما بخونن این عبارت رو. خیلی خیلی متشکر و ممنون. بله، همین مثال مرکب شیمیایی رو، بله، حضرت آیت الله مصباح حفظه الله هم همین رو در معارف قرآنشون دارن و توضیح میدن. خدا رحمت بفرستد به روح اون شهید سعید و خدا حفظ کند و به سلامت بدارد آن کسی رو که آقا فرمودن ادامه دهنده راه او در عصر فعلی و در زمانه فعلی و پرکننده خلاء مرحوم آقای مطهری، یعنی حضرت آیت الله مصباح. خدا هر دو رو، بله، و ما رو هم هممون رو جیره خوار سفره این دو بزرگوار بگرداند. آمین. عرض کنم خدمت شما، اگر ما اجتماع رو اینطور ببینیم، حالا من یه مقداری اون جنبه فلسفیش رو نمیخوام بهش بپردازم، میخوام بلدید این رو زیاد هم شنیدید، میخوام آثارش رو یه مقدار با هم بریم جلو. عزیزان اگر اجتماع این چنین شد، من یکم رو آثارش میخوام با هم کار کنیم. اگر اجتماع این چنین شد، اولین اتفاقی که میفته تو این افق و تو این مدل فکری این خواهد بود که ما دیگه برای اجتماع نقش حد اقلی قائل نیستیم. ما نمیگیم قوانینی وضع کنیم که این اجتماع نپاشه، نمیگیم افراد با هم تعارض داره منافع فردیشون به اجتماع میرسیم. الگوی اجتماع اسلامی این نیست. اجتماع راه سلوک به سمت حقیقته، لذا افراد با قصد قربت از منافع و مطامع مادیشون میگذرن که به اجتماع برسن، و منفعت واقعی افراد نه منفعت سرابی که منفعت مادی، اونی که در تعارض منفعت مادیه، منفعت واقعی افراد که رسیدن به حقیقت که انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، او زاییده و تولد یافته حرکت اجتماعیه. علت غایی حرکت اجتماعی هم همینه، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله. اگر انسان این چنین اجتماع رو ببینه، اجتماع مسلخ و مذبح منیت افراده، اجتماع بزرگترین ریاضت عبور از انانیت افراده، اجتماع از بین برنده حجب ظلمانی افراده، بعد اون موقع تعارض بین دید فردگرا و جمعگرا نداریم. من نورانی انسان اگر ملاک باشه، حالا اسم اینو نمیذارن فردگرا، چون اصلا تفوه به فردگرایی و جمعگرایی در افق انسان زیر سقف آسمان دنیاست. تفوه به فردگرایی و جمعگرایی در افق انسانی است که جز مأکل و مشرب و منکحش نمیبینه. اما اگر منات بگیریم و تنقیح منات کنیم و بگیم انسان فردگرا اصالت فردیت، اصالت انسانیت انسان، یک نوع اومانیست انسانی، به این هم بخوایم با مجاز اطلاق بکنیم، این فردیت از دل خدمت به اجتماع و فناء در وظائف اجتماعی به وجود میاد. یه همونه که دین اسلام بهش میگه فداکاری، یه همونه که بعدن براتون انشاءالله در امر 16 همه سوالات میگم، دین اسلام بهش میگه اصل تعاون، همکاری و همیاری. اینها یه سری مفاهیمی هن که نگاه مادی گرایانه و افق نگاه در واقع حس گرایانه ازش چیزی میفهمه، و نگاه اسلامی معنویت گرا، دوستان نگفتم مجرد گرا، مجرد در مقابل مادی بحثم نیست، نگاه افق معنویت گرا از همینها چیز دیگه میفهمه. علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات و التحیات بزرگترین نخلستانها را ایجاد کرد. این علی همونه که ما رأیتو شیئا الا و قد رأیتو الله قبله و بعده و معه و فیه میکن، و این علی اسوه حسن است. وقتمون گذشت، باقی مطلب رو همینجا نگه می‌داریم، در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. پس ما یک نگاه اولیه این نسبت به اجتماع از اسلام ارائه دادیم، اصلاح اجتماع رو یک موجود حقیقی و واقعی دیدیم. من زیاد به جنبه‌های فلسفی ماجرا نپرداختم، یک مقداری رفتم به سمت آثارش. اولین اثر و جدیترین اثرش رو در بعد استکمال انسان توضیح دادم. باقی مطلب رو، یعنی باقی آثار این نگاه به اجتماع رو، در جلسه آینده پی خواهیم گرفت ان شاء الله. خداوند متعال توفیق بده بتونیم اداء وظیفه کنیم، بتونیم در نشر معارف اهل بیت سعی و کوشا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.